دام‌های سبک و سنگین هم جایگاه خاصی در روستای آجربند داره. یعنی بگم که حدود 250 رست دام سبک دارم و 30 رست دام سنگین که بخشی از درآمد زندگی و فعالیتشون رو به خودش اختصاص میده، به ویژه که دام‌ها در این فصل قشنگ بهار در دامان طبیعت در مراتع و زمین‌ها در حال چرا هستن. در کنارش مردم پرتلاش روستای آجربند فعالیت‌های دیگری هم دارن، به خصوص خانم‌ها که حالا در خونه‌ها مشغول کار و فعالیت هستن، که خب این فعالیت در فصل تابستان یقیناً با برداشت محصولات به اوج خودش میرسه و بیشتر خواهد شد. روستای آجربند در 20 کیلومتری شهر قزوین واقع شده و فوق‌العاده هم روستای قشنگی هست، در این حال که مردم مهربان و مهمان نوازی هم داره. در طول این چند برنامه تلاش کردیم از طریق رادیو نما هم عکس ها و تصاویر این روستا رو در نگاه قشنگ شما شنوندگان گرامی قرار بدیم تا شما به خوبی و از نزدیک شاهد باشید که این روستا چه شکل و شمایلی داره، چه فعالیتی داره و چگونه مردم زندگی میکنن. تا سفر به روستای دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. یادم
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
قصه‌های خاله مهتاب.
به نام خدا، خدایی که لبخند شما بچه ها رو خیلی دوست داره. سلام به همه شما بچه های خوب و نازنین، شماهایی که میتونم منتظرید، منتظر شنیدن قصه امشب. قصه امشب رو خاله مهتاب از شهر زاهدان قرار براتون تعریف بکنه. ما مارمولک سبز کوچولو اسم قصه‌ای که میخوام براتون تعریف بکنم. نویسنده این قصه خانم کلر روبرته. تصویرگری این کتابم خودشون انجام دادن و البته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اونو چاپ کرده. اگه آماده این یه لبخند بزنین، چشاتونم ببندین، بریم سراغ قصه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. روزی از روزا یه مارمولک سبز کوچولو از توی تخم بیرون اومد. آره بچه ها، مثل جوجه ها که از تخم مرغ بیرون میان، مارمولک کوچولو تا دنیا رو دید چشاشو مالید. با دقت همه جا رو نگاه کرد. همه چیز براش تازه تازه بود، اما داشت با خودش فکر میکرد که چه دنیای قشنگی که یه پرنده اومد کنارش نشست. اومد یه لبخند بزنه، اما به جای لبخند یه اخم کرد. دوست داریم بدونین چرا؟ معلومه. مارمولک خودشو با اون مقایسه کرد. بهش گفت تو خیلی خوب و قشنگی، اما من مثل تو نیستم، نمیتونم پرواز بکنم. نمیدونم چرا خدا به من بال پرواز نداده. پرنده یه کوچولو فکر کرد، جواب داد نمیدونم، اگه بخوای میتونی روی بال من سوار بشی، با من پرواز بکنی، فکر میکنم بهت خوش بگذره. مارمولک خوشحال شد و گفت بله، معلومه که دلم میخواد. بعدش هم پرید روی بال پرنده. بچه ها، پرنده یه دور که زد، مارمولک قصه ما سرش گیج رفت. آی 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 آی، یه داد بلند زد و گفت صبر کن، تو رو خدا صبر کن، منو بذار زمین. پرنده اونو زمین گذاشت. مارمولک پاش به زمین رسید، گفت آخش، آه، حالا حالم بهتر شد، خیلی حالم داشت بد میشد. بعد به پرنده گفت ازت ممنونم، شاید پرواز کردن کار من نباشه. همون نزدیکی یه رودخونه بود. شماها به من بگین توی رودخونه چی شنا میکنه؟ آفرین به شما که انقدر باهوشید. درسته، ماهی. مارمولک کوچولو چشش به ماهی افتاد، دوباره اخماش رفت تو هم. چرا؟ شماها به من بگید. معلومه دیگه، به خودش نگاه کرد، بعدش هم به ماهی. به ماهی گفت چرا من مثل تو باله ندارم که شنا بکنم توی آب بهم خوش بگذره؟ چرا خدا بهم باله نداده؟ ماهی یکم فکر کرد، دور و برش رو نگاه کرد، دلش نیومد که مارمولک رو ناراحت رها بکنه. بهش گفت عیب نداره، عوضش میتونی با من روی آب مشت سواری بکنی. بیا پشتم. پرید پشت ماهی. اما چی شد؟ مارمولک خیلی سرد شده بود، دندوناش به هم میخورد از سرما. داد زد و گفت تو رو خدا وایستا، منو برسون خشکی، نمیخوام شنا بکنم، اصلا از آب خوشم نمیاد. ماهی یه لبخند زد، اونو روی صخره گذاشت، یه نفس راحت کشید و گفت شاید شنا کردنم کار من نباشه، چه میدونم والا. چند لحظه بعد یه کانگورو از جلوش پرید و رفت. اما شما به من بگین چی شد؟ بعده مارمولک اونو صدا کرد با صدای بلندم، داد زد و گفت آهای، میشه برگردی؟ کانگورو برگشت. مارمولک گفت چرا خدا مثل تو به من این قدرت رو نداده که بپرم؟ کانگورو یه کوچولو سرش رو خاروند، چیزی به ذهنش نرسید، اما چون دید مارمولک خیلی ناراحته بهش گفت عیب نداره، بیا من تو رو با خودم میبرم به گردش. پری توی شماها بگین کجا؟ بله، توی جیب کانگورو، جایی که همیشه بچه کانگوروها اونجا زندگی میکنن، میخوابن. مارمولک اول بهش خوش گذشت، اما شماها فکر میکنین بعد از یه دور دویدن چی شد؟ دقیقا درسته. مارمولک دوباره داد زد و گفت وای، تو رو خدا وایسا، حالم خیلی بد شده، اصلا دوست ندارم همش بپرم، منو بذار زمین. کانگورو اونو گذاشت زمین. مارمولک یه نفس کشید و گفت اوه، اصلا فکر میکنم من برای پریدنم آفریده نشدم. ازش تشکر کرد و به دوروبرش نگاه کرد، شروع کرد به آه کشیدن. شما وقتی آه میکشین چه شکلی میشین؟ الهی که هیچ وقت آه نکشین. بچه ها همه حیوانای جنگل خبردار شده بودن. همشون اومده بودن تا مارمولک سبز قصه ما رو ببینن. کرگردن پیر آروم از ته دل آهی کشید و گفت: چقدر بده که از چیزی که هستی راضی نباشی. فیل با دلسوزی گفت: ببین من دماغم خیلی گنده است، خورتوممو ببین، بیا باش تاب بخور. خارپشتم یه نگاهی به خودش کرد و دوتا از خاراشو کند و گفت: بیا اینو مال تو. اما بچه ها مارمولک سبز کوچولو خیلی خسته بود، گفت: نه ممنونم دوستای خوب و مهربونم، من خیلی خستم. تا اومد ادامه حرفاشو بگه چشاش بسته شد و خوابش برد. اما قبل خوابش آروم گفت: حتما خدای مهربون میدونست که من احتیاجی به پریدن، شنا کردن، پرواز کردن، که خوابش برد. اما یهو با یه صدا از خواب پرید. نمیدونم از کدوم گوشه جنگل این صدا اومد. مارمولک یه چششو باز کرد و با لبخند ادامه داد: خدای مهربون میدونست که من همین شکلی خیلی خوبم، همین شکلی خیلی قشنگم، فقط احتیاج به یک کم خواب دارم. بعدشم دوباره چشاشو بست که بخوابه. اما قبل خواب یه لبخند خیلی خیلی قشنگ زد. از اینکه با دقت به قصه‌م گوش دادین ازتون ممنونم. براتون خوابای قشنگ آرزو میکنم. بچه‌ی خوب نازنین، اگه از قصه امشب خوشتون اومد یا دوست داشتید دوباره به قصه‌های دیگه گوش بدید، از پدر مادرتون بخواید کلمه خاله مهتاب رو توی پیام رسانهای بله و ایتا براتون جستجو بکنن. اونجا کلی قصه دیگه هم میتونید بشنوید. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
شبی آرام با رادیو قزوین.
گلبرگ حجاب مایه تشخص زن است، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینیه، نه یک اعتقاد دینی. ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم.
نباید بیرون جوری بیان که زن بودن ما یا مرد بودن ما برجسته بشه، بلکه انسان بودن ما مقدمه.
حجاب یکی از عوامل امنیت زنه.
یه حجاب تاج آزادیه، نماد آزادیه.
خب ما الان توی شرایطی هستیم که جامعه دچار یک شبهه شده، خواص دچار شبهه شدن، تئوریسین ها دچار شبهه شدن و تحیر تقریبا جاری شده توی مجموعه ها. راهکار چیه؟ راهکار و مدار اوشون هستن، هست آقا. خب متاسفانه ما محروم شدیم از تئوریسین‌هایی مثل مرحوم مصباح، مثل مرحوم حائری که در مواقع حساس به داد جامعه می رسیدن. تئوریسین‌ها اول باید به اینا جهت بدن، وقتی تئوریسین‌ها جهت دادن، خواص و کنشگران و مربیان کنشگر اینا جهت پیدا میکنن، مربیان کنشگر به بدنه کنشگران و بدنه کنشگران به جامعه سرازیر میکنن. خب گیرمون تو تئوریسین ها هست الان تئوریسین، مثلا حضرت مهدی این واقعی چند تا سخنرانی کرده به ما میگه که وقتی که فردی که میخواد مورد امر معروف قرار بگیره، این فرد شاکله ذهنیش و امیالش جهت تمدن غرب پیدا کرده و پذیرفته این تمدن رو، معلوم نیست ما بتونیم امر به معروف، ما معلوم نیست امر معروف باشه، چون اون هویت خودش رو مورد بازخواست و سوال میبینه و با وقتی هویتش رو مورد بازخواست میبینه، ضربه رو هم بلند میشه میزنه دیگه، همونجوری که نوجوانا و جوانا تو این اختشاشات زده. تئوریسین ها رو بررسی کنیم، تئوریسین ها گیرشون چیه که نمیان حرف رو اصل، حرف اصلی رو بزنن یا خودشون متحیر هستن. تئوریسین ها مشکلشون توی پیچیدگی های معنویه، یعنی لایه های مختلف شرک های خفی و نفس اماره، حالا شیاطین جن و انس هم که بالاخره هستن و ما پناه باید ببریم به امثال حضرت شاه چراغ علیه السلام. اگر به آقایون اجازه بدن، یعنی کسانی که توی فارس مثلا تأثیرگذار و کنشگر هستن، علمای فارس، مثلا فرض کنید به حاج علی اکبر کلانتری که واقعا احساس میشه که ایشون پهلوان زنده فارس هستن، اگر آقایونی که جاهای مختلف هستن اجازه بدن امثال ایشون که نفسشون رو کشتن، امثال های حائری که اینجوری بودن، به اینا اجازه بدن که تئوری ها رو روشن کنن برای مردم، به نظرم میاد که مسائل خیلی زود، مالک ها نیاز دارن به امارها، امارها وقتی که حرف ها رو برسونن مالک ها میتونن اقدام بکنن.
به دنیا اومدن بچه‌ام خاطر انگیزترین روز زندگیم بود.
مامانم میگه اولین قدم ها رو به کمک بابا برداشتم.
اولین روز مدرسه بچه‌ام رو هنوز به خاطر دارم.
اولین روز دانشگاه رو با هم جشن گرفتیم.
توی مجلس عروسیمون اونا کنارمون بودن.
ما یه خانواده ای.
ما همیشه با همیم.
خانواده برترین دارایی زندگی ماست.
بهترین آرامش را در کنار خانواده من جستجو کنیم.
جان کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فضائل فراموش شده در عالم اسلام الان اتحاد و برادری است، در حالی که روی این فضیلت قرآن، روایات خیلی تأکید کرده است. خود پیغمبر اکرم روی این قضیه اتحاد برادری خیلی تأکید کرده. پیغمبر اکرم وقتی وارد مدینه شدن تشکیل حکومت داده، اول کاری که برای این بقای حکومت هست پیغمبر اکرم مسجد ساخته، همه با هم یه جا جمع شده، مهمتر از این نماز جماعت تشکیل داده، همه با هم امام جماعت بگید الله اکبر، اونها همه با هم بگوین الله اکبر، امام جماعت به رکوع رود همه با هم به رکوع رود، امام جماعت سر از سجده بردارد همه با هم سر از سجده بردارد، و بالاخره آخر کار امام جماعت بگه السلام علیکم، همه بگوین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای این نماز جماعت هم که شعار اتحاد خیلی ثواب قائل شدن، حتی فرمودن اگر 10 نفر یه نماز جماعت تشکیل بدند ثوابش رو احدی نمیتواند بنویسد به غیر خدا، که در رساله های عملیه همین مسئله آمده است. به این صورت آمده است که پیغمبر اکرم فرمودن اگر جن و انس و ملائکه نویسنده شوند تمام چوب های عالم قلم شوند، تمام دریاها مرکب شوند، بخواهند ثواب یه رکعت نماز جماعت رو بنویسن نمیتوانه. به قول اهل علم این ثواب ثواب استحقاقی نیست، یعنی نماز جماعت اینقدر استحقاق ثواب داشته باشد، نه، ثواب ترغیبی است، دانه میریزن کبوتر بگیرن، این همه ثوابو میدن برای این که مردم حتما نماز جماعت بخونن. این نماد وحدت، این شعار وحدت. بعدم پیغمبر اکرم همه را برادر کردن، صیغه اخوت بین همه خوندند، امیر المؤمنین علی علیه السلام را هم برادر خود کردن. آیه شریف هم اومد انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو تا مسلمان یه اختلاف جزئی پیدا کردند بر همه واجب است، لازم است این نزاع جزئی را رفع بکنه. حتی راوی میگه بین دو تا مسلمان اختلاف بود، من رفتم پول دادم بین این دو مسلمان را رفع نزاع کردم، بعد بهشون گفتم امام صادق سلام الله علیه به من پول دادن که اگر یه نزاعی بین دو شیعه پیدا شد من رفع نزاع بکنم با پول دادن از طرف امام صادق. اما چیز مهمتر از اینها، هر چه که موجب اتحاد، برادری، محبت، صفا و صمیمیت بشه، اسلام روی اون خیلی سفارش کرده. قانون مواسات که پیغمبر اکرم قرآن درباره اون سفارش کرده است، بیش از 1000 روایت درباره اون هست، بیش از 100 آیه درباره اون هست، یعنی همه باید به فکر دیگر باشند، همه باید در صدد این که دل یک دیگر رو به دست بیاورند باشند. این تأکیدش در اسلام نمره اوله. گفتم بیش از 100 آیه در قرآن، 1000 روایت در روایات، تأکید روی قانون مواسات. حتی گره از کار یک مسلمان بکشا، خدا ثواب یک حج و یک عمره مقبول مبرور به تو میده. خب این ثواب استحقاقی نیست، این ثواب ترغیبیه. به قول حضرت امام، دانه میریزن کبوتر بگیرن. این ثواب رو میدن برای این که اختلاف در میان مسلمان ها نباشد اصلا ابدا، بلکه همه مسلمان ها با هم برادر باشند، دوست یکدیگر باشند. به عکس، هر چه موجب اختلافه، اسلام گناه عظیمی باره بر اون کرده است. غیبت چون که اختلاف آوره، چون اون اتحاد را ضربه می زند، فرموده است که الغیبت و اشد و من الزنا. حتی فرموده است اگه کسی روزه باشد و غیبت کند، واقعا این روزش باطل است. حالا ولو این که کفاره ندارد، ولو این که قضا نداره، اما این روزه روزه نیست. قرآن شایع پراکنی را گناهش و خیلی بزرگ فرموده است. حتی فرموده است خیال بکنی گناه، گناهش کمه و هو عند الله عظیم، گناهش پیش خدا خیلی بزرگه. تهمت، گناه به اندازه بزرگه که در روز قیامت اگر بدون توبه از دنیا بره، روی یک تل چرک و خون 50,000 سال ایرو نگاهش میدارن، حساب و بعد از حساب کرده میشه، بعد نوبت حساب این میشه و خدا از تهمت نمیگذرن. توهین به یک دیگر، یه نفر یه زخم زبون به یه کسی بزنه، توهین به یه کسی بکنه، آبروی یه کسی رو ببرد، گناه به اندازه بزرگ است که در روایات آمده جنگ با خدا. خود خدا هم فرموده جنگ با منی. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر کسی توهین کند به یک مسلمان، این مبارزه با من کرده است، اعلام جنگ با من داده است. هر کسی به اندازه وسعش باید این اتحاد، برادری، صمیمیت، دل خوش کردن از یک دیگر، همه به اندازه وسعمون باید داشته باشیم. با قلممون، با قدممون، با مالمون، با با هر چه داریم، هم برای خود هم برای دیگران. چرا اینقدر ثواب داریم؟